بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی ما، یه دونه حدیث از کلمات قصار از امام هادی علیه السلام باقی مونده، میخوانم اونو. فرمود: من امن مکر الله و علیم اخذه. من امن مکر الله و علیم اخذهی. تکبر حتی یحل بهی قضاءه و نافذ امره. دو جمله است. این جمله اول است: کسی که ایمن از مکر الله. کلمه مکر سه معنی داره. یه معنیش همون کارهای مرموز موزیانه است، برنامه ها و توطئه های مرموز موزیانه رو مکر میگن. معنی دوم مکر این که میگم خیلی از آیات براتون حل میشه جوابش. یه معنی دیگری از معنی مکر تدبیر، چاره اندیشی و تدبیر. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی خیر المدبرین. خداوند از همه بهتر تدبیر میکنه. یه معنی مکرم مجازاته. مکر الله یعنی مجازاتو. در اینجا میبینید پشت سرش علیم اخذه. من امنه از در لغت اینا که من میگم و موارد استعمال، من امنه مکر الله و علیم اخذه، این عطف و علیم اخذه شاهد میشه که مکر در اینجا به معنی مجازاته. و امنه هم خودش شاهده، کسی که خود رو ایمن از مجازات الهی بداند تکبره، حالت تکبر پیدا میکنه. تا زمانی که ادامه میده قضای الهی بر سرش فرود بیاید، حتی یحل بهی قضاءه و نافذ امرهی. امر نافذ خدا بیاد بالای سر او و او رو بگیره. ما در روایات دیگر هم داریم که یکی از کارهای مذموم امن من مکر الله، یعنی انسان گناه بکنه بگه نه خدا مجازاتی هم نخواهد کرد، خودش رو در حریم امن بمانه. این باعث اصرار بر گناه میشه، تکبره، حالت تکبر به خودش میگیره. تا زمانی که عذاب الهی بر سرش فرود میاد دست پا میزنه، دیگه هم فایده نداره. میدانیم وقتی عذاب یا علائم عذاب نمایان شد دیگه توبه پذیرفته نمیشه. فرعون توبهش پذیرفته نشد. حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. یا اون اقوام پیشین نشانه های عذاب از دور نمایان می شد، طوفان شدید شروع کرد به وزن، دیگه فایده نداشت. قبل از عذاب الهی و فراهم شدن مقدمات توبه پذیرفته میشه. فعلا در اون حالت هر کسی حالت توبه میگیره فایده نداره، تکبره. نمونه های از این در زمان خودمون دیدیم. این صدام امن از عذاب الهی بر خودش قائل بود، هیچ چیز پروا نداشت، تکبر در حد اعلا. اما آخر کار تو اون قفس گذاشتنش، آوردنش برای محاکمه با اون وضع ذلت‌بار، او رو اعدام کردن. اینا مصداق همین است، تکبره حتی یحل بهی قضاءه و نافذ امره. نمونه دیگه قذافی بود، با چشم خودمون دیدیم چه اوضاعی داشت، کارهای غریب عجیب داشت. تمام محافظین خودش از زنها و دخترها انتخاب کردن، تمام هر روز یه لباسی، یه هیئت تازه‌ای، برنامه تازه‌ای، تو هر جمعی میرفت ممتاز شناخته میشد، دلش هم میخواست خودنمایی کنه. مقید بود برای سلامتیش از شیر شتر تازه استفاده کنه. سفرهای بروپا میرفت یه شتر هم همراه خودش میبود که شیر تازه‌شو بدوشد و بنوشد. آخر کارش رو دیدید، عکسش رو دیدید، چه سرنوشتی داشت. طاقوت زمان ما چه در به دری پیدا کرد، نه این مملکت میپذیرفت، نه اون مملکت میپذیرفت، به چه حال ذلت باری. و همچنین پدرش رضا خان تو اون جزیره سنت هلن با اون وضع، انسان اینا رو میبینه میفهمه. این که میفرماید من امنه مکر الله و علیم عذابه، تکبر، تکبر میکنه تا عذاب الهی بر سرش فرود بیاد. این نمونه هاشو نمیخواد بریم تاریخ و ورق بزنیم و پیدا بکنیم، نه، در زمان خودمون با چشم خودمون نمونه هاشو دیده ایم. جمله دوم می فرماید و من کانت علا بینت و من کانه و من کان علا بینت من ربه هانت علیه مصیبات دنیا. کسی که خدا رو خوب بشناسه، بینت من ربه دلیل محکم برای عقیده خودش داشته باشه، هانت علیه مصیبت و مصائب دنیا، یا مصیبت دنیا مصائب دنیا، مصیبت های دنیا در نظرش سبک و کوچک میشه. چرا؟ برای این که میداند هرچه غیر از خداست فانیه، باقی اوست، باید به او پیوست تا بقاء به بقاء الله پیدا بکنی. بعضی ها تعجب میکنن، امیر مؤمنان علی علیه السلام میگه دنیا شما در نظر من احوان من ورقت انتیفم جرادت انتقزم ها. این دنیای شما از یه برگ درخت نیمه جویده ملخ در نظر من کوچکتره. مبالغه؟ نه، او خدا را شناخته بود، به عظمت خدا پی برده بود، میدانست اینا چیزی نیست. تازه هم زندگی ما اینجا نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، زندگی جاویدان اونجاست. هانت علیه مصیبت مصائب دنیا، مصیبت های دنیا در نظرش کوچک بی ارزش میشه. معنیش این است دینداری و اعتقاد راسخ به خدا آرام بخشه، علاوه بر ثوابهای اخروی در دنیا هم ثوابش آدم میبره، آرام بخشه. هانت علیه مصائب الدنیا، اون حالت آرام بخشیه دیگه. امیدواریم انشاءالله الرحمن از این بیانات روح پرور و انسان ساز انشاءالله استفاده کنیم و مصداق اینها باشیم. امن امن عذاب الله نباشیم، من مکر الله نباشیم و علا بینت من ربنا بوده باشیم انشاءالله. جمله کوتاهی هم درباره وضع روز عرض کنم. دنیای امروز ما یه باطن داره یه ظاهر داره. ظاهرش دنیای تمدنه، دنیای حقوق بشر داره، مجامع جهانی دارن که نظارت دارن بر کار دولت ها و مراقبت هست. قوانین بین المللی اجازه نمی دهد کارهای خلاف در سطح دنیا بشه. این ظاهرش. ولی باطن می بینیم غیر از اینه، غیر از اینه. اگر کسی به اون قوانین عمل نکنه بهش میگیم یاغی. حالا سوال این است، کسی که میگه گزینه نظامی رو میزه منه یاقیه یا نیست؟ کدام مجمع بین المللی به شما اجازه حمله داده؟ کدام قانون؟ کجا تصویب شده؟ خب یاقیگری همینه دیگه. یعنی یاقیگری رو میزه منه. من هر وقت اراده کنم حرکت میکنم، حمله میکنم. با کدام مجوز؟ با کدام قانون؟ با کدام برنامه؟ واقعا مضحکه. دم از حقوق بشرم میزنن. تو خودت داری میگی من یاقیگری داشتم رو میزم، بعدم دم از حقوق بشر میزنی. یا اون رفیقشون رژیم قاسم صهیونیستی، من اگر صلاح بدانم به سوریه حمله میکنم، اگر صلاح بدانم به مراکز اتمی ایران حمله میکنم، اگر صلاح بدانم به کجا حمله میکنم؟ و یاقیگری چیه؟ پس این همه دم و دستگاه های مجامع جهانی برای چی بوده؟ و این بوده که هر کسی با میل خودش هر کاری تو دنیا وقت میکنه. خب یاقیگری، این توحش، این بربریته. میکنن، میگن تا بدانید باطن غیر از اون ظاهره. ظاهرش جالب، باطنش وحشتناک. باید این مسائل رو واقعا بگن، تکرار کنم. من نمیدونم اینا از ما چی میخوان. شما میگین ما میخواهیم برنامه شما برنامه سالم باشه. بسیار خوب، برنامه خودتون که سالم نی، پر از ذرات خانه هاتون از ما بعدتون میخواه سالم باشه. خب یه نظارت کافیه. چیه بشینن شیش ما با هم صحبت کنن؟ شما نظارت مستمری داشته باشید، ما سر سوزن منحرف نیستیم و به سوگه برنامه های صلح ها میزرسیم. فقط یه نظارت، اصلا مذاکره نمیخواد. سوریه یه جمله، مردمش فتوا بدن کی میخوان؟ نشستن مذاکره. این مذاکره به چیه؟ وقتی جواب روشنه در اونجا هرچه مردم سوریه زیر یک برنامه جهانی آمدند و انتخاباتی بشه، هرچی خواستن. خب این یه جمله. این که دیگه ما هم یه جمله است. شما میگید یه هیئت بین المللی، نه شما، یه هیئت بین المللی نظارت کنه، صلح‌آمیز نظارت کنن دیگه. اینو کمش کنید، اونو زیادش کنید، اونو تعطیلش کنید، اون چی کارش بکنید؟ احتیاج به نفع نداره. زور بیقانونیه و تازه به اینا هم قانع نیستن. و هر حال واقعا باید دعا کنیم، بگم اللهم انصرنا نصرا عزیزا و افتردن آفت هم یسیرا و جلدن آمن لدن که سلطان نسیرا. اللهم صرفن البلایا و کید الادا و شر الاشرار و الفجار به جاه محمد و آله الاطهار. و اما در بحث فقهمون میگن گفتی ذکر مشعل واجب اگه تحت کنی چی میشه؟ باید استغفار کنی. نه، دلیلی بر فساد نداریم، چون ادله فساد اونجا رو میگیره. عمدن سهوان موجب بطلان نمیشه. خب گفتم سه تا نکته در دنباله مباحث چی؟ مشعر باقی مونده. یکیش درباره ذکر الله بود، فذکر الله عند المشعر الحرام، بحث کردیم و واجب دانستیم. یکی هم درباره نماز بود که آیا واجب تأخیر نماز مغرب عشاء تا بره مشعر بخونه یا در عرفات هم میتونه بخونه. اینو هم بحث کردیم و ادله گفتیم و نتیجهش این شد که جزء مستحبات، جزء واجبات نیست. اما نکته آخر این است که باید در کنار اون مسائل واجبات فقهیه آداب رو هم در نظر بگیریم. مستحبات، آداب، روح عبادت رو باید در نظر گیریم. من همش در فکر این باشم که آیا اینجا مشعل هست، مشعل نیست، چی کار بکنم، چی کار نکنم، سنگ هایی که میخوام بزنم این سنگ ها خود نخواهد. درست اینا، اما اینا ما از روح عبادت غافل نکنند. بعضی ها هستن گرفتار حالت شبیه وسواس هم، اصلا نمیفهمه نماز چی خون. تمام دفعه این حمد و سوره که میخونم ادغامش درست شد، اخفاتش درست شد، مدن ملت زالین درست شد، به اندازه کافی شد، نشد، تمام فکرش تو همینه. و این حالت وسواس یا تقید به ظاهر عمل از اون روح نماز که حضور قلب است و معراج مؤمن است و باعث ذکر الله است و مانع عن الفحشاء و المنکر، باز میداد آدم صحیح باید بخونه. شما خیال میکنی حرفی که ارباب تجوید میگن، این ارباب تجوید نشستن خدا حفظشون کنه دارشون هم میکنیم، یه مش قواعدی مقرر کرد، این قواعد دلیل عقلی داره یا شرعی داره؟ در یرمرون ادغام کن، در حرف اخفاد کن، دلیل چی؟ ذوقیه یا ما ذوقیات. شما باید عربی صحیح بخونی، حالا ادغام نکردی در عربی صحیح، در حرف روزانه شون تکلم صحیح که میکنن ادغام هم نمی کنن، اخفات هم نمی کنن. وقتی همه ها از که سوال کنن بگه آقا من گم شدم میخوام راه پیدا کنم، بگه انا من افران، به اندازه ده تا الف بکشتش، این کار نمی کنم. ما زیبا خوندنی که شما رو باز می داره از روح عمل، چنان تو این زیبایی گیر کرده که از اون حضور قلبی نداری. تازه زیبایی هم که میگن ذوقی اوناست، من بعضیاش دیدم زیبایی هم نیست، مقداری از تجوید زیبایی هاست، تجوید هم اسمی هم باش تجوید، اما چنان نیست. مواظب باش این ساتی که میگی سوت ای بشه اهدنسه، این نه، این شیش بار میگه اهدنسه تا بتونه بدون سفیر بگه و الا ارباب تجوید اجازه به اون نمیدهند. نیست این حرفا، اونا یه عبارت صحیح عربی باید بخونید، بیش از این نخواستن. و همچین در انگام نماز سجده که میره دستش صاف میکنه، لک انگشتان رو صاف میکنه، زانوها رو صاف میکنه، درست شد، جا افتاد، جا نیفتاد. خب این باز میشه دیگه انسان نماز نفهمه چیه. حجم همینه. بله. یه کسی هم امام بود و گفت انا ارسلنا نوحا الی قومه، بقیهش یادش نیامد. چند بار تکرار کرد. اون پشت سر گفت اذا لا یذهب نو ارسل فردا آخر، اگر نو نمیره یه نفر دیگر بفرست بره. بنابراین نباید. من میخوام بگم روزیم. من یه دونه حدیث بندان نمونه میخوانم که حدیثیه که باب یک مشعره. ببینید پیغمبر اکرم امام صادق چه دستوری میدهن در باره همین مشعر الحرام که رعایت بشه چقدر روح میده به حج انسان. صحیح معاویت ابن عمار هم هست، یک باب یک از ابواب مشعر. دیدم بعضی از فقها هم روی این تکیه میکنن چون حدیثی جالبه پرمعناست. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود تا برسیم به برنامه پیغمبر اکرم، قال ابو عبدالله علیه السلام ازا غروبت شمس غروب کرد فعفز مع الناس، افاضه به سوی مشعر، و علیک سکینه و الوقار، با سکینه آرامش با وقار، و عفز من حیث و افاض الناس، از همون جا که مردم می روند برو، و استغفر الله، مشغول استغفار باش، توجه به خدا داشته باش، ان الله غفور و رحیم. فاذن تعیت الان کثیب الاحمر، یه تپه خاک قرمز طرف راست جاده بین عرفات و مشعره، الکثیب الاحمر، تپه قرمز. هنگامی که با آن رسیدی، ان یمین طریق طرف راسته، فقل اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی، خدایا رحم به این جایگاهی که من هستم، بفرما عملم رو ثوابش زیاد کن، و سلم دینی، دین من رو سالم بدار، و تقبل مناسکی، مناسک رو قبول فرما، و ایاک والوجیف، وجیف یعنی با سرعت و عجله دویدن یا مرکب روندن، الذي يصنعه كثير من الناس، ادعی از مشعل میخوان حرکت بکنن، شلوغ و با هول و با عجله و با وجیف میرن حرکت میکنن. فانه بلغنا، به ما رسیده از بنیانگذار اسلام، ان ان الحج لیس به وصف الخیل، حج نیست به این که این مرکب من مرکب خوب و سری و سری باشه، حج این نیست، ولا ایزا الابل، ایزا هم به من یه سرعته، شطور سریع روندن یه حج نیست، ولكن اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید و سیرو سیرن جمیلا، سیر جمیل داشته باشید. و لا توت او ضعیفن و لا توت او مسلمن، مراقب باشید کسی رو پامال نکنید. در بعضی از همین مسائل دیده شده وقتی مردم شلوغ میکنند و صلح میکنند، گاهی 30-40 نفر بیشتر زیر دست و پا میمانند و از بین میرند. حتی زیر دست پام نباشه، پای کسی رو له نکنی، تنه به کسی نزنی. وقت صدوف سیر، در راه رفتن میان رو باشید. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا کلام رسول خدا شروع میشه. کان یقف و بناقته، گاهی ناقش رو نگه میداشت، شطرش رو نگه میداشت. حتی کان یوسیب و رأسها مقدم رجل، یعنی چه؟ حتی کان یوسیب و رأسها مقدم رجل، یعنی چه؟ یعنی مهارشو به قدری میکشید که سر این شطور میومد پشت پاش، محکم متوقف میکرد. حتی کان یوسیب و رأسها، رأس ناقه، مقدم رجل یا رحل، رحل داره، بله، سرش میخورد به این. اگر کجابه بود کجابه بود، اگر چیز بود پالانی رو شطور، رحلی رو شطور بود، سرش میخورد. یعنی محکم پیغمبر نگه میداشت ناقه رو شلوغ نکنن. و یقول ایها الناس علیکم بالدعه، آرام برید، آرام برید، شلوغ نکنید. فسنت رسول الله تتبع، باید سنت پیغمبر رو تبعیت کنید با آرامش، با حضور قلب، با توجه به خدا این مسیر رو طی بکنید. و سمعت ابا عبدالله علیه السلام، باز همون راوی که معاویه بن عمار نقل میکنه، یقول اللهم اعتقنی من النار، هی تکرار میکرد، یکررها حتی افاز الناس، هی تکرار میکرد، اللهم اعتقنی من النار، اللهم اعتقنی من النار. دائما حضور قلب، دائما توجه به خدا. حج باید تولد ثانوی باشه، روح جدیدی به انسان بده. قلت الا تفیز قد افاز الناس، شما حرکت کنید، مردم رفتن. قال انی اخاف الزحام، من از شلوغی وحشت دارم، آسیبی به کسی میرسه. و اخاف ان اشرک فی انت انسان، من میترسم کسی رو ناراحت کنم، تنه بزنم، پاشو له کنم، زیر دست و پا بمانه. بنابراین حج همونطور که واجبات فقهی داره، آداب و رسوم هم داره، باید نسبت به این آداب و رسومش توجه کرد و به مردم گفت چنان نرید تو واجبات و محرمات که آداب و رسوم حج کنید. اون رو حج باید حفظ بشود. در مشعل باید یه عالم انسان توجه به خدا باشه. در عرفات برنامه برای مشعل عرفات نگفتن، برای اینکه هر کسی بتواند با زبان حالش به سوی خدا برود و با خدای خودش راز و نیاز کنه، یه روح تازه، یه معنویت جدید پیدا کنه. نباید اینا رو به عنوان فقیه ما فراموش کنیم. اینا باید باشه. میخواستم وارد بشم. بله؟ نه، منظورم این است یه قاعده کلی، چنان نریم تو شاخ و برگه ها که روح نماز، روح حج، روح روزه، روح اینها رو فراموش کنیم. نریم تو شاخ و برگ اصل رو فراموش کنیم. واجبات انجام بدیم، اما سراغ مستحبات و اونهایی هم که روح عمل است برویم. انشاءالله روز شنبه وارد می شویم در منا. و صلی الله علیه و سلم.